بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره الحکمه از آقای رضا نسب 17 اردیبهشت 1403 جلسه 147.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی الفشا عن علی ابن میسر قال ابو عبدالله علیه السلام ان نطفه المؤمن لا تكون في صلب المشرك فلا يصيبه من الشر شيئا حتى اذا صار في رحم المشرك لم يصبه من الشر شيئا حتى تذعه. اون حدیث قبلی بود که گفت تو معبود اینا رو قاطی کرده مؤمن و کفر قاطی شدن و بعد همین میشه که مؤمن میره توی صلب کافر، کافر میره توی صلب مؤمن، ناشی از اون امتزاج فطرت جبلی و تینته. حالا تو ادامش که باب دیگه، باب بعدی، این روایت هست که نطفه مؤمن میره توی صلب مشرک ولی شری از اون ناحیه بهش نمیرسه تا اینکه میره توی رحم مشرکه، اونم لم یوسف ها اون از شر شیء اون حتی از شر اون مشرکه هم بهش نمیرسه چیزی تا اینکه وضع هم میکنه و دنیا میاد. و اذا وضعت ها لم یوسف ها من از شر شیء اون حتی یجری علیه القلب، دنیاش هم میاره شر از این محل بهش نمیرسه تا اینکه دیگه مثلا یجری علیه القلب رو ببریم به اینکه به تکلیف برسه. دیگه موقعی به تکلیف رسید ممکنه که ناشی از همون اختلاط معین دچار سیئه هم بشه خودش، ولی این شری از این ناحیه نطفه مشرک و رحم مشرکه و بزرگ شدن زیر دست مشرک و مشرکه تا به سن بلوغ بشه. اینا عجیبه هم موقع این از پدر و مادره خیلی داغونی مثلا که فرزندان عجیب غریبی به بار میان ناشی از همین روایات و همین روایتی نه تا رو اونجا رو میگن. انشالله که به حق محمد و آل محمد اهل ایمان باشیم، ایمان واقعی، صلواتی نداره.
تصمیم
میگیره. اونجا اگه بهش نرسه خب تصمیم اشتباه میگیره. نه، اونجایی که اگر این تینت مؤمنه داشته باشه با وجود این که گناه میکنه این تینت مؤمنه نفس میشه و آقا خیر میشه. فعلا نمیاد توی این کلا تو لایه تشریح، تو لایه تشریح نمیاد که شما برید تبلیغ کنید و میگه این خودش این الان این مؤمن توی صلب این مشرک بوده و حتما مؤمن باید مشرک. اینکه اون لایه در واقع خلق و اون لایه قوس نزول عالم داره که سلام آره داریم بحث کلا این بحث ها بعد این بحث های تینت فطرت بحث های سعید سعیده تو بطن امه اینا رو شما چجوری با بحث های آسونه خیلی سخت نیست آره دیگه این با جعب اختیار خیلی آسان بفرد آره بود شادونه خیلی شبیه باروته دروازه چک میکردم اومده بود شادونه چیز باروت، آره باروت رو بار زده بود، الاغش اسمش اومده بود، دم دروازه گیر بهش شدن اویسا چی بارده بود شادونه ببینم یکی دنیا رو باز کرد دستت نگاه کرد مشبوش کن رفت اونجا این مشعل رو گرفت زیرش آتیش گرفت گفت دیدی گفتم شادونه هست دیدی گفتیم اختیار هست نه بس بحثای سنگین و پیچیده یه چیزی داره ولی میگم بس توی اون منظر حکمیناش آسون حل شده است.
من همینه اون تا اون نفران کفر بزن کنم چیکار کنم چرا قبل از قبل باید کفر بزن یا بیاد یا
و همین همون آسون هست که میگیم حل باید برسیم بشیم
چرا باید مورد
باشه کافر خب ما فصل ششم رو خوندیم یعنی وارد شده بودیم به اون مثلا موضوع حرکت فاعل حرکت مسافت حرکت مقوله‌ای که توش حرکت هست بحثی که اینجا انجام میدیم توی فصل هفتم فاعل حرکت اینجا کلا خوب بود این بحث میرفت بحث بعد از بحث حرکت جوهری ولی تو بدایه قبلش آورده تو نهایه بعدش آورده اینجا یه بحث میکنه که باید خود فاعل حرکت اونی که حرکت رو ایجاد میکنه که میشه محرک با متحرک باید دو تا باشه از زاویه واضح دیگه میگه که محرک این حرکت ایجاد میکنه خود متحرک نیست خودش نمیتونه حرکت در خودش ایجاد کنه دو تا دلیل هم اینجا براش میاره میگه که یکیش اینه که محرک فاعل حرکت حیث قابلی اونی که میخواد حرکت رو بپذیره با اونی که میخواد حرکت ایجاد کنه دو تا حیثه نمیتونیم بگی که در واقع حیث فاعلی از اون جنبه فعلیت این از جنبه قوه است درسته؟ که این قابلیتشو داره این قوه حرکتو داره میتونست حرکت کنه اونی که فاعل حرکت یعنی فعلیت میخواد بده به حرکت رضا میگه این دوتا حیث غیر از هم دیگه هستن اون حیثیت قبول حیثیت فقدانه حیثیت فعلی حیثیت داراییه رضا این دوتا نمیتونن اجتماع بشه دلیل بکنن دلیل دیگه هم میگه که این نسبت به خود در واقع اون شیء بود که میخواد حرکت کنه نسبت به اون کمالاتی که میخواد کسب کنه میگه که این متحرک نسبت مثلا این من الان اینجا میخوام کمال در اونجا بودن رو داشته باشه نسبت به اون کمال در اونجا بودن من بالقوه هستم دیگه خب متحرک نسبت به کمالی که ندارد یعنی همون چیزی که میخواد حرکت کنه بهش برسه به قوه است میخواد از این نقطه یه فعلیتی که میخواد بهش برسه فعلیتی
که میخواهد به آن برسد.
چه توی این بگیریم که کلاً میخواد از این ضعف مادیت خارج بشه و مجرد بشه، کل عالم ماده داره این تلاش رو میکنه، چه تو هم حرکت های عرضی بگیریم، یک فعلیت در اون مکان بودن رو نداره، فعلیت مثلا اندازه خاص بودن، رنگ خاص بودن رو نداره، داره میخواد حرکت بکنه و اون رو به دست بیاره، و وقتی که نداره یعنی نسبت به اون بالقوه است دیگه. خب و
شیء بالقوه، خب
اونو نداره دیگه، اونی که نداره رو خودش میتونه بده. خب همین رو میگه، میگه نمیتونه فعلیت که قوه اون رو داره خودش ایجاد کنه،
فعلیتی که ندارد را بده. همون چیزی که میگیم فاقد شی تیه شی نمیشود.
لذا با این دوتا استدلال میگه که محرک غیر از متحرکه، ما هر محرکی به یک متحرک نیاز داره که اون رو حرکت بده، پس فاعل حرکت نمیتونه خود شیء متحرک باشه. این یه بحثه که بحث مقدماتی اینجا بحث میکنه تو همین فصل هفتم. یه بحث دیگه هم میکنه که محرک و فاعل مباشر حرکت باید خودش متغیر باشه.
محرک و فاعل مباشر حرکت باید خودش متغیر باشد.
اینجا میگیم چرا؟ میگه که اگه الان یه چیزی میخواد محرکه یه چیز دیگه باشه، میخواد اونو به حرکت در بیاره، اگه این خودش ثابت باشه که اون چیز رو نداره که بخواد بهش بده، خب
اگر ثابت نباشد نمیتواند ثابت باشد، نمیتواند مقتی تغییر باشد.
مقتی
اینه دهنده دیگه، ایجاد کننده
اعطای حرکت کنند میشده؟ چه چیز عجیب
کنند؟
یعنی اعطای کننده دیگه، دهنده همون موتی شی فاقد شی نمیشه با؟
فاقد شی نمیشه با؟ نرشتاره شده میشه معلا و مسلا
حالا اونش مونه
فقط تو عکس دیگه
اون با گوش بده
اصلا
من اصلا کار میکنم که گوش بدیم
بیروش هم
خیلی نه الان درستش بکنم
دقیقش هم من نمیتونیم تا راحته
شما هم مشکل نمیم یکی هم بهتر
نشد شاید یه نوع مسلط هرسی از یک دعایی نفسه
داده. چرا این سوال مطرح باید بشه اینجا؟
میگه فاقد میدونه موقتی باشه، فاقد نیسته چون که ثابته اتفاقا دارایی داره، اونی که حرکت میکنه نفس داره.
خب باشه، ولی اونی که نه اون
اونی که میخواد بده از ما نقص داشته باشه خودش.
به میتونه بگه حرکت ناشی از نقصه، ولی حرکت که نقص نیست دیگه، خود حرکت که نقص نیست. نه، یک وجود ناقص حرکت داره، حرکت یه دارایی که یک وجود مادی داره. چرا نه الان مثلا
این چیزی
که
داشتم دیگه
این شی داره،
اگه دارایی باید خدا قطعا داشته باشه اون رو، چون هر دارایی در واقع فرض بکنی من هر خدا به نفع اعلی رو خدا نسبت به این دارایی
مثال بزنم، شما مثلا میگه عد در شما نیست در این حرکتی به شما عد ایجاد میشه،
اخری خداوند دارایی تمامی دارایی و کمالات.
خب الان این بحث اینجا الان جاش نیست، میریم جلوتر بهش میرسیم. الان اینجا میریم جلوتر بهش میرسیم به این بحث. دونید شما میگه که اینجا نمیگه، اینجا همین فرد میگه که نهایه میگه که لازم میآورد تخلف معلول از علت که نتیجتا علت از چیز معلول از بین میره. چرا؟
سیر میگه دیگه سیر
چرا اینجوری میگه؟ میگه که ببینید الان ثابت میاد چکار میکنه؟ میاد یه امر متغیر رو ایجاد میکنه، این امر متغیر در لحظه بعد تغییر کرده دوباره، درسته؟ شده یه امر جدید. این الان امر جدید صاحبش کیه؟ معلولی کیه؟ خب اون هم ثابت که اون هم معلول اون تغییر بوده و دیگه فرض کنید مشکلی هم نداشته باشیم با این که ثابت علت متغیر باشه، این اصلا تغییر کرده رفته، اون الان اون علت که سر جای خودش مونده و ثابته، لذا چون میگه که ان لم یکن صادر منه امرا ثابتا لازم تخلف المعلول عن علته و هو محال، توی نهایه میگه میگه این علت دیگه از این معلول داره تخلف میکنه، علت بدون معلول هم نیست، بعد این نباشه، علی که این هست. فثبت این که باید محرک و فاعل و حرکت خودش متغیر باشه. بعد اتفاق همین سوال مطرح میشه که آقا توی فصل 8 رفت ثابت و متغیر شبه میشه که بابا اصلا کله، اگه اینجوری باشه که هر چیزی متغیر باشه، اگر فاعل باشه باید متغیر باشه، لزمه
تغییر
یا تسلسل یا دور یا تغییر در ذات واجب. میگه چرا؟ میگه که خب میگه که الان این فایل اون باشه دین الان من زدم این حرکت کرد، خب نخوردم به هم دیگه دومینونی ولی اون آخری مقاومت کرد، خب یا اون حرکتی که تو این لیوان بوده ناشی از این بود که این بهش خورده، ناشی از این بوده این هم ناشی از این بود که من بهش خوردم، خب این میگه که خب باشه متغیر تا کجا میری؟ بعد بری یا به کلا به تسلسل به این برسی که کلا همجوری تغییر یا یه جایی برسی که بگی که یکی از این تغییرات دوباره خودشون علت، یعنی یکی از اینایی که توی سلسله پایین بوده علت اون بالاییه که دور لازم بیان، یا هم نخواد تسلسل بشه بعد بره بگیم که خود ذات واجب هم یک ذات متغیریه که این در واقع نفس و ترکیب در ذات باری راه می دهد و تعالا هم داره کرد
جایی بده مونید یه جایی راه ثابت باید فقط اعتباط می دهد.
اینجا یه جوابی می ده همجا توی این فصل هشتم میگه که جان
نفس فصل 8 رو
نه الان خب فصل 7 رسید به یه ادعا، بعد فصل 8 میگه که خب اگه این ادعا درست باشه که اینجوری خرابکاری میشه. فصل 7 و 8 اینجوری الان تو اونجا توی چیز میریم، میره توی بحث حرکت جوهری، یاده حقیقتش به حرکت جوهری گفته بشه. این بحث ناشی از یک از استدلال های بر حرکت جوهری وجود اومده، که یکی استدلال های اینه که حرکت تو اعراض ناشی از حرکت توی جوهره دیگه، خود اینا از کجا دارن، یه علتی داره دیگه. که تازه اونجا کلا اون قصه، اون استدلال، این نوع استدلال ناشی از نگاه مشاییه، چون رابطه بین جوهر و عرض، رابطه علت و معلولی، رابطه بین جوهر و عرض، رابطه علت و معلولی نیست. علت اصلا جوهر شأن، عرض شأن جوهره، روز جوهره. اصلا خود اون میگفت که نمیدونم امامزاده یعقوب رو بالای مناره گرگ خورد، میگه بابا اصلا امامزاده نبود، پیغمبر زاده بود، اصلا یعقوب نبود، یوسف بود، اصلا بالای مناره نبود، تو چاه بود، اصلا گرگ نخوردش، اونا گفتن گرگ خورد. این یه استدلالی به حرکت جوهری سطرا میکنه ناشی از یه فضای نگاه، یعنی چون کلا اینجوریه دیگه، یعنی صدرا اینجوریه که همون فضای مشایی رو هم میگیره میاره استفاده میگه. اگه شما اینجوری داریم میگین در مورد حرکت اعراض دیگه، مثلا حرکت اعراض مگه میشه اعراض ریشه در اعراض طرف متغیر باشه، اعراض یه شیء متغیر باشه، ذاتش ثابت باشه. حالا میریم میخونیم ترک جوهری استدلالا. تازه اونجا این رابطه علی بین جوهر و اعراض که قائل باشی، این سوال پیش میاد که این اعراض متغیر باید علت رابطهشون میشه محرک و متحرک با جوهر، پس باید جوهر هم متحرک باشه تا این اعراض متحرک باشن. بعد اون موقع این سوال، این بحث رو میگن که آقا توی یکی از مقدمات استدلال میگن که هر چیزی متغیری باشه فاعل فاعلش هم باید متغیر باشه و میره اونجا. بعد موقع اگر شما قائل به حرکت جوهری شدین، اتفاقا این سوال پیش میاد که کجا میخواییم با ثابت همونجا هم مشا اینجا با این سوال مواجه هم که ثابت و متغیر چه چیزی داره. اونجا مثلا ساده تر حلش میکنم، یه حرکت که ذاتیش نیست، این حرکت ذاتیش نیست، اون فاعل مباشر یک ذات و جوهر ثابت رو با جعل بسیط ایجاد میکنه که این به جعل تألیفی، به جعل ثانی چی داره؟ حرکت داره، لذا مشکلی نداریم از این جهت، یعنی فرمشا آسون تره از نظر خودشون. که آسون نیاز ربط ثابت متغیر که کار سخت نیست، ذات ثابت رو ایجاد میکنه، این ذات یه سری اعراض داره، لوازم این ذات هم لذا دیگه اصلا مشکلی پیش نمیاد توی ربط ببین. اگه شما اومدی گفتی که ذات هم متغیره، آره در مورد ذات هم متغیره، نه موقع سوال پیش میاد که خب اگه ذات متغیره پس امر ثابت چجوری با این امر متغیر ربط پیدا میکنه؟ خب لذا اگر شما میگید که توی حرکت جوهری میگید که فاعل حرکت باید امری مخالف باشد، یعنی مجرد، یعنی عقل، چرا؟ چون میگید که این که خودش کلن ذاتن متحرکه دیگه، این ذات متحرک هم که نمیتونه خودش، که نمیتونه خودش رو حرکت در بیاره، پس یه امری خارج از ذات باید اینو محرک این باشه، فاعل حرکت باشه، او امر بیرون از ذات هم چون این کل ذات، کل عالم ماده حرکته، باید یه امری غیر از حرکت به غیر که خود اون حرکت نداشته. تو حرکت عرضی هم توی نگاه صدرایی این هم میگه که فاعلش باید یه امر مفارق باشه. تو اصلا شما میگید که حرکت توی اعراض جز لوازم ذاته، این ذات لرزانه که این اعراض لرزان رو به وجود آورده. خب لذا اونجای پاسخی که میدن که هر دوی فضای سرداری هر دو تا هم دوها رو میبینیم عرض رو میگیره دیگه، اصلا این مسئله پیش نمیاد، اینه که
در واقع جوهر مادی وجود حرکتی اجی، یعنی این حرکت هست نه شیء متحرک.
میشه همون ضعفه دیگه، اگر با اون نگاه ضعف وارد بشی بگوی این کمانی نداره فرضا متغیره نیازی نیست.
واقعش اینه که این که ایشون میفرماین اصلا کلن حرکت ناشی از ضعف وجودیه، ولی ضعف وجودی که ناشی از عدم نیست، ناشی از یعنی عدم از بیرون یه چیزی نیست اومده، این وجودش ناداری داره، میگن ترکیب وجود عدم، ولی واقعا ترکیب وجود عدم که نیست، این شدت وجودش داره کم میشه، انگار از یه جایی تو این شدت وجودی انقدر وجود ضعیف میشه که هی میخوان پرتش کنن بره نابود بشه، این همه داره جون میکنه که نابود نشه، ولی از اصلا این حرکت رو این ته ایجاد میکنه، یعنی تا یه جای ثابته بعد انقدر ضعیف میشه که هی میخواد از بین بره، این هم هی زور میزنه از بین نره، خب اصلا کلا حرکت اینجا وجود میاد، تو این رای عالم وجود میاد، مقاومت در مقابل نابود نشدن،
خب باز روی روزگار بس نابود نشه
خودی همون وصل بود. آره چرا داره میدوه؟ چون میخواد ثابت، میخواد که اینقدر بدوه تا ثابت بشه دیگه از این دوندگی در بیاد.
گفتیم که دیگه محرک نیاز نداره.
چرا محرک؟ چون محرک یه چیزی بحث اینجا علامه نمی کنه و احساس میکنه خب این بحث رو که یه بحث کردیم، آیا اصل ضرورت محرک رو اثبات میگه این که تو قاعده علیت داریم میگه، مگه میشه یه چیزی بدون علت باشه؟ بالاخره حرکت که هیچ چی نیست،
چیزه.
آره چیزه دیگه،
دوره.
آره
دوره کمان، یعنی
نه ببین اونجوری که
میگه باید نگاه وارد بشیم، باید با تمامی لوازم از این نگاه وارد بشیم.
آره حرکت یکی از دارایی های وجود مادیه، یکی از کاملا غلطه، حرکت دارایی وجود مادیه. الان همین اشکال همجوری جواب میده، میگه که این مشکل همین الان دیگه بگیم که شما تا نگیم آروم نمیگیری.
یه دارم اون قول خبرش بودم، چرا مثلا در فوائل ارادی محرک میتونه این متحرک باشه، اما خودمون محرک یا متحرک؟
حالا این بحث که فوائل طبیعی و طبیعی قصدی و نفسی چه تفاوتهایی وجود داره، این هم بس شده، تو نهایه بس شده، اینجا کمتر بس شده، ولی این که آیا خود طبیعت یا خود نفسه که داره حرکت نفس رو ایجاد میکنه، اینو با همین استدلال ها که ما داریم کله، مثلا داریم حرکت اعراض یا حرکت جوهر رو میگیم، حرکت اعراض یا حرکت جوهر رو میگیم، و حرکت اعراض به کلیه چون برمیگرده به جوهر، و حرکت جوهر چون به جمله کل عالم ماده داره حرکت میکنه، این حتما یک فاعل مفارق میخواد. حالا اون جزئیاتش رو فعلا نگه دارید، بذار اینو من اینجا بگم. میگه که این اصلا یه وجود عین حرکته، لذا علت مفارق وجود او را میدهند و از جنبه وجودی عمی صحبت من تقسیمات میگفتیم، مثلا فعلیت مطلقه، نمیدونم که حتی هیولا هم فعلیت داشت، یا مثلا گفتیم خارجیت مطلقه که حتی وجود ذهنی هم خارجیت داشت، یا گفتیم وحدت مطلقه که هر جا وجود باشه وحدت داره. اینجا میگه که ببینید اگر ما یه چیزی داشته باشیم که حرکت بکنه که اصلا خود امر ثابتش معلومه دیگه، مثل اون نگاه مشروعی خود اون ذاته ثابته دیگه، داره حرکت بکنه، حالا بعد میگه مشکلی نداره، یه ذاتی شما موجود ثابت ایجاد کرده که جز لوازم این ذات چیزه، لزومی نداره که بگه همه لوازم ذات با که ناشی از ضعف این ذاته باید مثلا همش بالا باشه، کمالات این باید باشه، امر ناشی از ضعفش نباید اصلا اونجا باشه. میگه وجود ضعیف باعث شده که ماهیت داشته باشه، میگه خب باید ماهیت واجب هم ماهیت داشته باشه، میگه این ناشی از ضعفشه. خب اونی که ناشی از ضعفشه که نباید بالا داشته باشه، چون بالا هم دچار ضعف میشه. پس اینجا میگه که تو اون نگاه مشایی، اینجا میگه که اگه شما کلا گفتی داره میره، نه اینکه یه چیزی که داره میره، اگه اینجوری گفتی ربط ثابت به سیالش چجوری درست میکنی؟ میگیم که این چون این حرکت وجود حرکتیه، یه جنبه وجودی داره که اون مشکلی نداره که به ثابت، چون از این جنبه این ثابت این وجود و با امر مفارق این وجود رو ایجاد کرده و این وجود یک وجود این حرکتیه، ولی لازم نیست که این تغییری که این داره که ناشی از ذاتش هست توی اون وجود مقتی و ایجاد کننده این باشه، چون اون وجودش رو داده. حالا این وجوده که از لوازمش اینه که یه وجود حرکیه، حتی حرکی رو چیز میگن حرکی رو توی ادبیات معاصر معنی انقلابی میگن، حرکی حرک یعنی حرکت کن
دیدین
تو؟ ولی واقعا آقا یه چیزی بگم اینجا، الان با بحثایی که تو فیزیک و اینا شده یه مقدار بیشتر، حتی تو نهایی هم کم وارد نمیشه بحثا، یه مقدار لازمه بیشتر این بحثای فاعل حرکت اینا پرداخته بشه، مثلا این مثلا بحثای بینگ بنگ و اینا که گفتن، لذا یه مقدار اینجا میشه چیز کرد، بیشتر کار کرد. خب اون بحث هم که عرض کردم که حرکت رو اساساً ناشی از ضعف وجودی میدونن و انگار که نکته رو بذار بنویسیم که بمونه،
حرکت ناشی از ضعف وجودیه، یعنی انگار وجود ضعیف خب یعنی از افعال مراتب تو اون مراتب وجودی تشکیکی در معرض نابودی است. حرکت یعنی دست و پا زدن این وجود برای ماندن.
اینجوری عامیانه، یکم عامیانش داره جون میکنه که از بین نره و اصلا خود هم حرکت رو ایجاد کرده. این یه مرتبه وجوده که داره در مقابل نابود شدن مقاومت میکنه. گفت چرا در مقابل فهم مقاومت میکنید؟ در مقابل نابود شدن داره مقاومت میکنه و همین باعث شده که حرکت ایجاد بشه. آسودگی ما عدم ما اون عرف، اینا همه عرفای یعنی اون که داره شعر میگه معمولا چون آدم های خفنی هست، ما معمولا مثلا سری زالیشو میفهمیم، طرف مثلا زلف و خط و خال میگه ما فهم میکنیم، مثلا ما میتونیم به عشقای دنیایی اونم عشقای کشرز کنم به شهوترانی های دنیایی بگیم، اون مثلا برس کنیم زلف پریشان داره میگه داره کسرت رو میگه همه اینا. بعد یه مدت آخه اینا دیدم که سریع حرف بزنم میگیرم میکشنشون، مثلا میگفت که سبحانی ما اعظم و شعنی را میگرفتن میکشنش، راست میگفت یعنی تو اون نگاه وجودی عرفانی. بعد دیگه اومد اینجوری حرف زدن دیگه، بعد چند دیدن چه خوب شد، اصلا همه میگن به 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 به. لذا آره اینجوریه، این آسودگی این وجود عدمشه، لذا اصلا داره زور میزنه که آسوده نباشه. لذا اینجوری نیست که آسوده میتونه باشه، اصلا آسوده بشه یعنی نیست. لذا اصلا این یه چیزی که یه چیز آسودهی که داره میدوه نیست، یه آسوده است، چیزی دویدنه. خب اصلا کلا ما برکه جوهری هم نرسیدیم، ولی کلا خوندیمش دیگه این چند فصله. مجبور شدیم انقدر بحثای لازمه بعد از برکه جوهری رو علامه پیشتر گفته که دیگه برکه جوهری خوندیم دیگه. خب الفصل الصابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک. یجب ان یکون المحرک و غیر المتحرک. اصلا شروع نمی‌کنه بیا ثابت کنیم که اثبات کنه متحرک داریم اینا. میگه با اون که نیسان آبیه دیگه، تو محله علت هر چیزی معلول میخواد دیگه، اونو که نمیخوام بگم. ولی واقعش اینه که اینجا چون یه جنس خاصی شده میشه بحث کرد. آره یجب ان یکون المحرک و غیر المتحرک. چرا؟ یجبو اون اولی از لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه. اگر اگر متحرک اون چیزی باشه که خودش حرکت رو در خودش ایجاد میکنه، لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده و هو محال. لازم میاد که شیء واحد از یه جهت واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه، چون خودش میخواد حرکت رو خودش ایجاد کنه، از همون جهتی که خودش حرکت داره میخواد حرکت ایجاد بکنه.
هم داره هم نداره.
و این حیثیت الفعل. چرا؟ چون حیثیت فعل یه حیثیت الوجدان و حیثیت القبول یه حیثیت الفقدان، ولا معنا لکون شیء واحد واجدا و فاقدا من جهت واحده. معنایی نداره که شیء واحد یه جهت واحد هم واجد باشه هم فاقد باشه. و ایضاً میشه اون استدلال دومی، المتحرکه هو بالقوه بالنسبه للفعل الذي يحصل له بالحركه وفاقد له. میگه متحرک نسبت به اون فعلی که قراره بهش برسه، یعنی قراره که حصول پیدا کنه برای اون به واسطه حرکت، خب بالقوه هست و فاقد اونه، فاقد اون فعلیه که میخواد بهش برسه. و ما هو بالقوه لا يفيد فعلا، اون چیزی که بالقوه است نمیتونه افاده فعلیت بکنه، چون که این همون مطیعه باش مشکل داشته، فاقدش نمیتونه مطیش باشه. حالا میخواد اون بحث دوم محرک فاعلون باشه، حرکت باید خودش متغیر باشه. و یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکه امرا متغیرا متجدد الذات. واجبه که فاعل قریب برای حرکت یه امر متغیر دارای ذات متجدد باشه. از لو کان امرا ثابت از ذاته من غیر تغییر و سیلانن کان صادر منه امرا ثابتا فی نفسه. میگه که اگه ذاتش ثابت و بدون تغییر باشه، اون چیزی که ازش تراوش میکنه، اون چیزی که معلولشه، باید ثابت باشه، یعنی خود به خود حرکتی نداشته باشه. فلم یتغیر جزء من الحرکت الى غیره من الاجزا. جزئی از حرکت تبدیل به اجزای دیگر نمیشه. این حالا شد حرکت جزء داشته باشه دیگه، این جزء حرکت از دست بده به دست بیاره بره، این همون سیلانی که توی حرکت قطعیه بود. لثبات علته من غیر تغیر فی حالها. چرا؟ چون علتش ثابته و هیچ تحولی و تغییری توش واقع نمیشه. فلم تکن الحرکت و حرکت هم. دیگه حرکت حرکت نخواهد بود، چون تبدیل میشه به ثبات دیگه. هذا خلف. خلف اون چیز فرض چیه؟ فرض این که اصلا ما داریم با اثبات حرکت و این که حرکت هست، حرکت قطعی رو ثابت کردیم، داریم میخونیم این رو، اصلا حرکت مشهود ماست داریم میبینیم. الان شما اگه فاعلش فاعلون باشه متغیر نباشه، حرکت تبدیل میشه به سکون، که اینو این ارتقا رو توی نهایه میزنه که کجا بود؟ تخلف معلول از علت رو لازم میگه.
علت مفارق که عقل هستش باید خود اینجا رو بدهد. از این طرف هم میگیم که فعلا باید متحرک باشه خودش. چطوری میشن اینجا؟
اینکه جواب اونه دیگه.
اینجا منظورم که اون چیزی که فعال قریب اون علت دیگه علت قریب باید متحرک باشه خودش. بعد اینجا ما ثابت کردیم علت قریب باید عقل باشه.
بله
عقل در متحرک ثابته.
ثابت.
چجوری الان اون دوتا اومده و هم سازگار نیستن؟
آره
این دو متحرک باشه از طرفی عقل.
این فصل 7 این قاعده رو که گفته، حالا تو فصل 8 اصلا همین مسئله پیش اومده که آقا شما معتقدید که توی این سلسله طولیه این عالم خلق شده و این عالم ماده هم پایین ترین مرتبه وجوده و فقط این عالم ماده است که قوه فعلیه و حرکت داره، پس این عالم ماده به کجا وصله؟ صاحبش کیه؟ امر ثابت حتما.
چون اونم باید متحرک باشه.
نه دیگه اون باید متحرک باشد که
روز یجب یکون
امر متحرک. الان همینه میخواد بحث کنه دیگه. میخواد بحث کنه که این قاعده که گفتیم خب این در مورد ربط ثابت و متغیر تخصصا خارجه، نه تخصیصا که بخواد قاعده عقلی تخصیص بخوره. میگه اصلا اونجا فاعل مباشر حرکت نیست، اونجا فاعل مباشر وجودشه. خب اونجا فاعل مباشر وجود اینه، لذا اصلا این قاعده در مورد اون جاری نیست. اگر بیان دقت بکنیم بر اساس مبانی صدرایی تو علیت، خب میگیم اصلا رابطه جوهر و عرض رابطه علت و معلولی نیست که این قاعده اصلا به وجود بیاد.
خب
آره دیگه اصلا قاعده میره رو هوا، چون اصلا عرض هم علت مفارق میخواد، اینجوری نیست که عرض علت متغیر بخواد. خب
استاد اگه همون حرف مشا رو بیام اینجوری بگیم که برای آن اول حرکت ثابت میتونه متحرک و حرکت بده، آن اول، بعد آن دوم خب ثابت که ثابته، این متحرک اگه بخواد حرکت داشته باشه باید یه علتی داشته باشه. اگر بیام اینجوری بگیم، کی گفته فقط یه دونه علت باید، یه دونه ثابت باید علت این باشه؟ به ازای هر آن حرکت این یه دونه علت ثابت داشته باشه.
اون ثابته چیز میشه، من که بگی که
نه
بگی یه ثابت دیگه غیر از اون ثابت باشه. خب چون اگر بگی کلا یه ثابت دیگه است،
یه ثابت دیگه
است، ثابت دیگه است. خب
اونا چطوری دیدن دیگه دونه دونه جد 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 جد؟
آره اونا به شکل کون و فساد میدیدن. خب ولی اون ذات ثابت میدیدن، اصلا اون مشکلی پیش نمیاد، نیازی به این حرف نداره اوشون. اون یه متن داشتم میخوندم میگفت جناب مشا، گفتم جناب مشا غلطه، خواست بگه جناب سرده، اون مشا میگفت جناب مشا. آدم فاضلی هم بود، خیلی هم از این قوی بود، بعد خیلی باحال بود. یا مثلا اومده بود خواست مبانی مثلا فلسفی تو نفس رو ببره توی جایی تو، بعد
تفکر و فرد
بعد ناقص میگه، از موقع احساس میکردی که خب خیلی سطحی برده اونجا. اون جناب مشا خب اون میگه که اصلا من که اصلا به این بحثا نیاز ندارم، من میگم که یه موج ثابت رو در یک آن ایجاد شده،
اون دیگه میره،
اون نقطه حرکت توسطی بود، اون دیگه میره دیگه. خب اگه شما اون رو بگید، یعنی بگید که خب اون چی میگه، میگه با صدرا میگه من همین رو میگم، ها میگم که این صورت امر بالفعل دیگه، این صورت آن به آن داره داده میشه، یعنی آن به آن با حرکت جاریش داره صورت جدید میگیره. خب حالا که این تغییر ناشی از صورت یا ناشی از ماده است، این یعنی که بحثای دقیقی دی باشه برای نهایه. خب فکر کنم علامه میگه ناشی از صورته، ولی میشه در واقع قول کرد که ناشی از ماده است یا ناشی از صورته. خب اونجا میگه که اتفاقا صورت یه واجب صور میخوام، چون این صورت خودش در حال تغییره، چون این صورت داره تغییره، اینم به واجب صور میخواد، اینم به ثابتی میخواد که ایجاد شه. خب این هم فصل 8 هم گفتیم، متنشو بخونیم، اون هم یه قیلیه دیگه. الفصل و سامن
مدل کلن به چه اشکالی داره میخوره؟
کدوم مدل؟ مدل مشایی؟
چیز دادن، یه اشکالی دادن که اگر شما یه دونه علت در نظر بگیرید ثابت باشه، برای آن اول فرضاً قبول، برای آن دوم چی کار میکنید؟ در نتیجه باید علت
اون میگه آن دوم نه، آن دو برای آن صدام آن هزارم دیگه اونی که علت بهش داده یه چیز ثابت بهش داده.
خب تو رفتن این اشکال رو آوردن،
نه این اشکال اشکال مبنایی
نمیتونه
آره این آره اون حرفش سر جای خودش با مبنا خودش درسته. ما میگیم مبنات غلطه، ما میگیم حرکت این که یه امر ثابتی داریم داره پیش میره
اونو که هیچی، پس این اشکاله میتونیم بگیم وارد نیست.
نه این اشکال به مشرا، مشرا که اشکال بهش وارد نیست با امانی خودش، مشرا با امانی خودش رب ثابت متغیر رو درست میکنه، مشکلی هم نداره. میگه ما اصلا متثابت امر مفارق چی میده؟ یه وجود جوهری، یک ذات ثابت میده و این ذات ثابت تا آخر هم ثابته. خب فقط اعراضش تغییر میکنه، اعراض هم که معلول این ذات ثابت هستن. خب صدر هم میاد اونجا گیر میده، قصه خراب میکنه، میگه اگه اینجوریه اون چیز متغیر اینا همینجوری متغیرن، ریشه باید اگه خود ذات متغیر نباشه چجوری میتونه بیاد یه سری تغییر و امر متغیر ایجاد بکنه؟ و تغییر رو میبره تو جوهر. الان یکی از استدلال هست، استدلال زیاد داره که جوهر بعد که اونجا برد تو جوهر تازه اول مشکل پیش میاد. اونا میگن که ما که مشکل نداشیم با ربط ثابت متغیر، تو که خود ذات هم داره میره دیگه چی ثابته که بخوای ربط درش کنی به اون ثابت؟ که اینجوری جواب میدن ربما قیل ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیره متجدده مثله یوجب استناد علته المتغیرات المتجدده ایضا الى مثلها فی التغیر و تجدد و حل مجرا. میگه که گفتن بعضی موقع گفته شده، این قیلی گفته شده که وجوب استناد متغیر متجدد به یک علت متغیر متجددی مثل خودش واجب میکنه چی رو؟ استناد علت متغیره متجدده رو به مثلش. اون علت هم که متغیر متجدده هم باید به مثل خودش، یک علت متغیر متجدد هست که در تغییر و تجدد مثل خودش باشه و همینجوری جر و دعوا میشه پیش میاد تا میرسه به زالکه و یسترز مزالکه. چی میشه؟ سه تا چیزو، اما تسلسل او دور او تغییر فی المبدا الاول تعالی هم داره، یا تسلسل میرسه که همینجوری این متغیر اونم متغیر اونم متغیر به اینجا نمیرسه، به ثابت نمیرسه، یا یه جایی این وسط میپیچونیم قصه رو، میمی که از این متغیرها میشه که دور میشه، میشه علت اون بالایی، یا هم این که همینجوری میره تا برسه به مبدا اول اونم ذات متغیری هست. و اجیب به ان تجدد و تغیر ینتهی الی جوهر متحرک به جوهره، جواب دادن که این تغییر و تجدد منتهی میشه به یک جوهری که این به جوهرش به ذاتش تغییر و تجدد داره. فیکون و تجدد و ذاتی اندن، تغییر و تجدد ذاتی اون جوهره. فیسته و استناده و الالتن ثابتتن توجد و ذاته، و صحیحه که استناد داده بشه این جوهر متجدد به علت خودش، به علت ثابته خودش که ذاتش رو داده، ذات متغیرش رو داده. این چون این تغییره یک وجود تغییریه، اون وجودش رو داده و این وجود جز لوازم ذاتی وجودش که به خاطر ضعفه این تغییر رو تجدد، کما اینکه لوازم اصلا عقل اول ماهیت داریه، خب ولی این لازمه به مضاوات واجب نمیخوره چون ناشی از ضعف وجودیشه. لأن ایجاد ذاتی عین و ایجاد تجددی، ایجاد ذاتش عین ایجاد تجددشه. با همه حرفایی که الان میزنه علامه با اون بحث موضوع حرکت بود، موضوع حرکت جوهریاتونو گفت چی؟
ماده
اولا ایولا، یعنی داره یه انگار میخواد یه چیز ثابتی هم اینجا در نظر بگیره، هرچند که یه جای دیگه الان میگه که حرکت خود ایولای اولا هم متجدده. خب اگه این تجدده دیگه نباید یه چیزی ماده ثابتی تو این در نظر بگیری، یعنی دنبال یه چیز ثابت گشتن نگاه مشایعه، اصلا نگاه دنبال یه چیز بالاخره یه چیز ثابتی باید پیدا بکنیم دانستر، این به نگاه مشایعه.
خب بعد موقع اون که وقتی
بوالی رو چکارش کنیم؟ که مشکل نداریم باش، میگیم که با اون میگه سیلانش اون چیزی که واحده چیه؟ میگیم همین همین جوهر متجدد. حالا میریم اونجا تو حرکت جوهری باز دقت میکنیم. این وجود عین حرکت، یه وجود عین حرکت داریم که اصلا حرکت توسطی نیست، حرکت قطعیه. کل این رو از اون موضوع توی بمبعی تا اون آدمی که رفته با اورول اینو اینا داره صفا میکنه، این یه وجود جوهری متجددی بوده که رفته اونجا دیگه با آرامش رسیده در آغوش بهشتیان. به سوال آرامش رسیده دیگه. خب اینم تمام. بالاخره فصل بعدی میرسیم به خود حرکت جوهری که دیگه خوندیمش دیگه، میگیم کما مرد کرد جوهری تو فصل قبل. چون میخواد بگه که توی آره میخواد بگه که توی چه مقوله ای، تو مقوله جوهر یا عراض دیگه دعوا شروع میشه. سلوات نفس
الله.